سلامت باشید، التماس دعا دارم نایب و زیاره باشید از طرف ما. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید در شبکه رادیویی گفتگو.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
در مقابل مصیبت سنگین چجوری برخورد میکنیم؟ واکنش ها چگونه است در مقابل مصائب؟
یک واکنش اینجوری است که انسان در مقابل مصیبت افسرده بشود، منزوی بشود، از مصیبت شکست بخورد، امید رو از دست بدهد. یک واکنش دیگر در مقابل مصیبت این است که در برابر مصیبت ایستادگی کند، صبر کند. علاقه بر صبر حماسه بیافریند. ملت ما در طول سالهای انقلاب و پس از انقلاب کارهای بزرگ زیادی انجام داده است. یکی از کارهای بزرگ همینه که در عزای عزیزان خود عزاداری او حماسه بود. این مردم از اینجور مصیبت ها شکست نمی خورن، بلکه استقامتشون، انگیزشون بیشتر می شود.
همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و در این لحظه ازتون دعوت می کنم شنونده چراغ باشید.
چراغ. برخی آدم ها مأموریت دارند میان جهان های متفاوت پل بسازند. میزبان شخصیتی هستیم که کارنامه اون آمیزه است از نوع اندیشی دینی و دیپلماسی. در این برنامه در کنار جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب قصد داریم به بازخوانی اندیشه های بلند رهبر شهید انقلاب در حوزه تعامل و سعی صدر نخبگانی بپردازیم و منش مدیریتی ایشون رو در خصوص اینکه دین چه جایگاهی در عرصه بین المللی داره و مقام روحانیت در این زمینه چگونه باید عمل بکنه. با ما همراه باشید.
سید ابوالحسن نواب، بنیانگذار و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر سابق مرکز خدمات حوزه های علمی است. وی از مبارزان انقلاب اسلامی بوده و به حکم رهبر شهید مسئولیت امور روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز بر عهده داشته است. آقای نواب با تجارب فراوان در حوزه تدریس، در حوزه و دانشگاه، معانست با رهبر شهید در فضای مبارزات پیش از انقلاب و همچنین دوران مسئولیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میهمان این قسمت از برنامه ماست تا اسیره مبارزاتی و بین‌المللی رهبر شهید و همچنین تعامل ایشان با فضای روحانیت و حوزه‌های علمیه سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر. همگان اتفاق نظر دارند که در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب امت اسلامی یک واقعیت زنده و پویاست، واقعیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و بر پایه هویت مشترک و البته مسئولیت مشترک. در این برنامه ما قصد داریم به این بعد از اندیشه های رهبر شهید انقلاب بپردازیم و شخصیتی میهمان ما هستند که فعال عرصه بین الملل هستند در مباحث دینی و فرهنگی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابوالحسن نواب، دبیر محترم شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و همچنین بنیانگذار و مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب. لطفاً این گفتگو رو همراهی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جان، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم محضر شنوندگان و کسانی که برنامه را دنبال می‌کنند. عرض ادب و سلام محضر همگان دارم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید. خیلی خوش آمدید آقای نواب. من خواهش میکنم که از آشنایی و همکاری نزدیکتون با شهید آیت الله خامنه‌ای بفرمایید. خب شما پیش از انقلاب و در دوران مبارزه با ایشون آشنا بودید، ولی بفرمایید که اولین دیدار کجا و چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌شود که من خب چون بچه طلبه بودم معمولا علما را میشناختم، شاید از سال 45 و 46 و اینا، هم شهید بهشتی را میشناختم، هم شهید مطهری را میشناختم، هم مقام معظم رهبری را میشناختم. اینا به عنوان پدران فکر، چون مجله مکتب اسلام هم که چاپ شد، همه این بزرگان مثل امام موسی صدر و همه این آدما اونجا مطرح بودن، برای اینا میشناختم. من یادم هست که آقای حاجی جلال طاهری امام جمعه اصفهان منبر میرفت خیلی عادی توی مسجد نوی بازار، توی دهه ماه طول ماه رمضان بازاریا دعوت شده بودن منبر میرفت، منبری عادی، و سال 50 و ایشون اونجا روز نیمه ماه رمضان که رسید به مناسبت امام حسن مجتبی و تولد امام حسن مجتبی، کتاب مقام معظم رهبری را که درباره صلح امام حسن نوشتن، ایشون صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ بود اسمش، اینو مفصل توضیح داد و آقای خامنه‌ای را اونجا به مناسبت معرفی کتاب معرفی کردن. البته این فقط بر ما
در سال 50
اینو اطلاعات ما را اضافه میکرد. اصلش رو میدونستیم که یه آدم فوق‌العاده‌ای توی مشهد ما داریم با این مشخصات و فلان. نه به نظرم این برکت مهاجرت آقا سال 42 که به خاطر چشم پدرشون مهاجرت کردن به مشهد، اصلا خدا از همون وقت الطافش شروع کرد و ایشون دیگه رفت تو چهره های اول خط مبارزاتی. یعنی حتی میخواستم بگم که آقای مطهری هم بیشتر غلبه فکری داشت تا غلبه مبارزاتی، و آقای بهشتی هم همینطور غلبه فکری داشت،
بیشتر در حوزه نظریه پردازی،
ولی آقای خامنه‌ای هم نظریه پرداز ولی بیشتری مبارز میدانی. یعنی و دیگه ما از بایشون آشنا بودیم تو مدرسه حقانی که اومدیم، دیگه بیشتر بایشون آشنا شدیم سال 51، و بعدم کتاب محمد رضا حکیمی منتشر شد، یادنامه علامه امینی که توش آقای مقاله داشتن، اون مقاله 4 کتاب اصلی علم رجال، اون بنیه آخوندی آقا را اونجا متوجه شدیم و دیگه خیلی معنوس شدیم. از 51 و 2 وقتی میرفتیم مشهد دیگه خونه ایشون شد پاتوق ما. و
شما طلبه قم بودید ولی مشهد میرفتید برای زیارت؟
بله میرفتیم زیارت. یه اتاقی داشتند که اتاق ورودیشون بود، یه اتاق چیزی بود خیلی عادی، همه میشستن.
بس چی بود معمولا؟
بس همه چیز اون جوهرش مبارزه بود، منتها با رعایت اصول اون زمان و شرایط اون زمان. نه خب بحثای علمی میشد، بحثای چیز میشد. اون وقت من یادم هست که اون سالها ما فهمیدیم این بین المللی ترین چهره جهان اسلامه.
چطور؟
چه ببینید، بین المللی به این نیست که شما سفر زیاد بکنید، بین المللی به این نیست که اونقدر مطالعه بکنی و اطلاعات داشته باشی که تو رو به روز نگه دارد. هیچ کس در ایران اندازه آقا مصر رو نمیشناخت به عنوان کانون مبارزات جهان. مثلا ایشون کتابای سید قطب، سیدای محمد قطب، اینا رو یا ترجمه کرده بود یا خونده بود یا فلان. و اون وقت مسئله مهم استقلال هند بود، ایشون کتاب نوشته بود در این زمینه. و یعنی اصلا بعد خودشون فرمودن که من 17 سالم که بود رفتم توی نجف و 35 توی از نجف ماشین گرفتم رفتم بغداد، تو کوچه های بغداد دنبال دفتر اخوان میگشتم.
گرایش به اندیشه های اخوانان مسلمین نداشتن، اون روحیه مبارزه طلبیه اون رو مطالعه کردن. درسته،
ایشون هر قدمی که به روشنگری کمک میکرد. یعنی اینا قدم
همون بسید نقش دین در دنیای جدید.
بله، قدم هایی ایشون برمیداشت که ذهن ما روشن بشه. و از کی شروع کرد؟ 1335 ایشون سال 36 و 37 اینا با آقای هاشمی رفیق میشه.
چطور با حضرت امام، چون شما تو این زمینه مطالعه فرمودید و مسلطید به این تاریخ مبارزاتی رهبر شهید انقلاب، با حضرت امام کجا آشنا شدید؟ چطور شکل
میگیرید این ارتباط؟ که دیگه آغاز طلای آشنای امام، یعنی امام اومد روی میدون.
خب امام رو میشناختن ولی اینکه ایشون جز
امام یه استاد بود تو حوزه چهره مبارزاتیش، وقتی مطرح شد که شروع کرد به مطرح، همون وقتی آقا توی حلقه اول بودن، یعنی در 15 نفری بودند که اینا حلقه اول امام بودند بدون تردید، همونایی که مرجعیت امام رو امضا کردن، همونایی که ده ها بار، همونایی که جزء
آقا اون موقع خیلی جوان بودن.
این اتفاقا سوالی است که همه میکنن، آقا جوانترین عضو همه این تشکیلات ها بودن، جوانترین امام جمعه تهران بودن، جوانترین رئیس جمهور بودن، یعنی امام آقا جوانترین. خب این آقا 6 سال از بنیست کوچکتر بودن در رئیس جمهور شدن و هم بعد از بنیست شد. امام آقا 6 سال از شهید رجایی کوچکتر بودن در رئیس جمهور شدن، اینا هر دو متولد 12، هم بنیست هم آقای رجایی متولد 12، آقا متولد 18 و 6 تا کوچکتر. یعنی آقا همه جا جوانتر، توی شورای انقلاب جوانترین عضو بودن، آقای بازرگان و صحابی و اینا که خب پیرمرد بودن، ولی آقا عضو جوان اونجا.
آقای نواب، ما همیشه از رابطه آقا و امام نکاتی شنیدیم، اینکه خب بالاخره مراد و مرید بودن و عاشق و معشوق، ولی واقعا این رابطه در آنچه که پس پرده اتفاق می افتاد و همین که فرمودید، میخوام از این سطح عبور بکنی و به عمق بپردازیم، چگونه بود نگاه حضرت امام به آقا، چطور بود و رهبر شهید انقلاب به امام راحل چگونه نظر داشت؟
ببینید، اول اینه بهتون بگم که آقای خامنه ای در عمر محدود بنده که 67-8 ساله، اصولگراترین شخصیت جهانی که میشناسم.
اصولگرایی به معنی سیاسیشو میگی؟
نه، فقهی، اجتماعی، سیاسی.
چون اصلاح طلب اصولگرا داریم، شاید یه برداشت
نه،
میشه.
نه نه، اصول نه نه، اصول به معنای اصول اسلام، نه به معنای اصولگرایی سیاسی. نه، اصولی ترین آدمی بود که من میشناسم.
شاخص در انقلاب ما چیست؟
شاخص در انقلاب ما چیست؟
این خیلی مهم است. من عرض میکنم بهترین شاخصها خود امام و خط امام است.
بهترین شاخصها
خود امام و خط امام است.
همه کسانی که با مبانی امام و با راه اسلام و راهی که امام طی کرد مخالف بودن، سعی شده که امام فراموشی برای اینکه این راه گم بشه.
ما نقشه راه داریم، نقشه راه ما همون اصول امام بزرگوار ما، اون اصولی که با تکیه بر آن توانست اون ملت عقب افتاده سرفکنده را تبدیل کند به این ملت پیشرو و سرفراز.
ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است.
امام به عنوان یک الگو، به عنوان یک معلم، به عنوان یک رهبر در ذهن ما و در واقعیت جامعه ما حضور دارد. جسم او نیست، جسم او نیست، اما فکر او هست، راه او هست، راه درس او هست، و این درس همان چیزی است که ملت ایران و همه مسلمانان عالم به آن احتیاج دارند.
آقای نواب، حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه ای خب مسئولیت‌های خاصی رو برای جناب عالی ترسیم کردن و تعریف کردن که شنیدنیه هر یک از این جایگاه‌ها، با این بیان شیوای شما حتما هم جذاب خواهد بود. ولی یه نگاهی خب همون دوران هم با آینده روحانیت داشتن، بعد یک مرکزی تحت عنوان مرکز خدمات حوزه علمیه تأسیس میشه که خیلی‌ها میگن این یک جراحی بزرگ بود در سنت هزار ساله عرشبت که حوزه. اون موقع هم خیلی اعتقاد داشتن که این کار استقلال حوزه رو خدشه‌دار میکنه. در اون روزهای پرفشار، در اون روزهایی که بالاخره نظراتی بود احتمالا از جانب بعضی از افراد صاحب کلام و نفوذ هم مطرح میشد، تکیه‌گاه و استدلال رهبر شهید انقلاب برای حمایت از این تحول ساختاری چی بود که هم عزت طلاب رو به ویژه عزت معیشتی رو حفظ بکنه، هم اون ساختار اساسی حوزه هم بتواند مستحکم بماند؟
ما خدمت ایشون رسیدیم و عرض کردیم که آقا 12 سال از انقلاب گذشت، نه ساعت اول نگی که روحانیت برای خودش فکر کرده، 12 سال گذشت، همه نهادها و همه جریانات برای تیر قبل از زمان ریاست جمهوریشون شروعش از اول رهبرشون که میگه آقا همه برای کسانی که جبهه میرن یه کاری میکنن، یه رتبه میدن، پایه میدن، کاری میکنن توی هر نهادی، هر الا حوزه علمی که چی برای رزمندش ارزش کار، حتی رزمنده اومده 13,000 مورد ما آنالیز کردیم که طلبه رزمنده برای درمان جراحت جنگیش رفته پول قرض کرده و رفته معالجه شده. اینطور آقا یه فکری، آقا من پیشنهاد چی بود؟ آقا یه بیمه ای، حالا همه مرخشا، حتی من یادم هست ایشون گفتم، گفتم کارگرای به اصطلاح امروزی کلم پاکبانای شهرداری هم دفترچه بیمه دارن، ولی مراجع ما هم دفترچه بیمه نداره، علمای درجه که ما هم دفترچه. حالا برو پیشنهاد تو بیار. رفتم پیشنهادی مکتوب کردم، 50 روزم طول کشید تا با نهادهای مشابه مثل نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی و معاونت خدمات درمانی وزارت بهداشت و با همه اینا صحبت کردم و یه طرح جامعه آقا طلب و بیمه بشن، اونم حد اقل مثل یک کارگر، مثل یک پاکبان.
این مال چه سالیه؟
این مال سال 69.
بله.
ایشون بسیار خوشحال شدن از این طرح، گفتن خیلی خوبه، یه دعایی هم کردن بالا سر نامه و گفتن برید کارش انجام بدید، یه گروهی هم مأمور کردن برای حمایت مالی از من. خب این پیشتون، ولی وقتی بهشون گفتیم که دیگه زیاده خواهی محسوب نمیشد، یک دو اضافه هم نکردیم، یک دینار، یعنی ما نگفتیم که شما با مدیر کل طلبه را در رده مدیر کل با در رده کارگر کف بیمه رو به طلبه بدید، آقا قبول کرد و این کار هست چیز استارت.
خب اون وقت نگاه های مخالفی که وجود داشت چطور مدیریت شد؟
نگاه های سنتی تو حوزه بود، حتی ما رفتیم جاهایی از مراجع تصمیم گیر حوزه باشون صحبت کردیم، قانعشون کردیم. عمده یه سری حالا بعضی مراجع مثل اینجا یه نام ببرم از مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی، اینا خوب خانوادگی پدر بزرگ همشون از علما بودن، گفتن فلانی تو درست فهمیدی. گفتم چرا؟ گفتن ببین من بچه طلبه بودم، بچه طلبه با توکل زندگی میکنه، پدرش امروز داره میخرد براش، فردا نمیخرد، طلبه با همین روش کرد. ولی بعد از انقلاب یه مش بچه کارمند، بچه سردار، بچه بازاری، بچه فلان اومدن طلبه شده و اینا توکل موکل اینا خیلی نمیفهمن، این دفترچه باباشون از اول دفترچه بیمه تو جیبش بوده، نه اون بیمه رو میفهمن و تو اونو امتداد دادی، گفتی آقای طلبه اگه برادرت کارگر دفترچه بیمه دارد، اون برادرت هم معلم دفترچه بیمه دارد، تو هم دفترچه بیمه دارد.
به همینجا محصور شد این خدمات، یعنی که
نه محصور نشد، خدمات توسعه پیدا کرد، ولی با این آغاز شد و آقای چیز فرمودن، آقای فاضل فرمودن حوزه رو بیمه کردیم. و این به نظر من یه اندیشه با کار فکری که شد و اینکه تمام مراجع تقلید بعد از 5 سال 10 سال 2 سال با تفاوت تفکراتشون به اخلاص آقا رسیدن.
چطور؟
که آقا قصد دخالت ندارد، قصد آقایی کردن ندارد، آقا بر آقایی کم نداشت، آقا کم بود آقایی نداشت که بخواد تو حوزه جبران کنه.
ببخشید من اینجا یه سوال برام پیش میاد، یعنی چی؟ مگر خب هم مرجع تقلید بودن هم رهبر جامعه اسلامی بودن، نمیتونستن در حوزه دخالت بکنن؟
نمیخواستن، این سنت امام گذاشت، میخواستن به حوزه به حاکمیت گره نخورد، مستقل باشه، اون استقلال حوزه برشون مهم بود.
یعنی زی طلبگی
امام نه امام هم که رهبر بودن، امام هم مرجع بودن هم رهبر بودن دیگه، تو 10 سالشون تو میگفتن امور حوزه سایه گلپایگانی باشه یا شورای عالی حوزه، ایشون هم یه نماینده داشتن.
ولی مطالباتی از حوزه داشتن.
آقا هم داشتن، مطالبات زیادی هم داشتن. این ببینید، ولی اینقدر که مراجع تو شورای حوزه نماینده داشته باشن، آقا هم نماینده داشته باشن. در این حد مرجع هم دیگه، یه مرجع هم نماینده داشته باشن. ولی دخالتی در من حوزه رو اداره بکنم و من مسئول حوزم و شما، نه اصلا نبود. حوزه نیروی مسلح نبود، نیروی مسلح من مسئولشم، فرمانده کل قوام، هم امام گفتن، فرمانده کل قوا ازم، هم آقا گفتن، سفتم وای میسودم پاش محکمم، شأنشون بود، کارشون بود. ولی حوزه رو میگفتن نه مستقله، دیگران نماینده دارن، منم نماینده. آقا چند ده تا کنگره را استارت دادن، صحبت کردن، کنگره شاه عبدالکریم حائری اخیر بود، کنگره مرحوم ناینی، کنگره مرحوم میلانی، کنگره‌ای که در بزرگ داشت. ببینید اهتمام به حوزه فقط اهتمام مالی نبود، اهتمام برای آقا صحبت کردن راجع به مرحوم ناینی حداقل 10 ساعت وقت می برد. ایشون که حاضر نبود حرف بی دلیل بزنید، باید 10 ساعت مطالعه میکرد تا اون نیم ساعت 20 دقیقه صحبت رو در جمع مسئولین اون کنگره میکرد. آقا مایه میذاشت، پژوهشی، آموزشی، خدماتی، علمی، راهبردی و بیشتر از همه بین المللی.
آقای نواب، این اشاره که میکنید، این سوال رو به ذهن متبادر میکنه که در منش مدیریتی رهبر شهید مرز بین تبلیغ مذهبی و دیپلماسی چطور تعریف میشه؟ بالاخره در این عرصه شما هم در دانشگاه ادیان و مذاهب تشریف دارید که میگیم ادیان و مذاهب، یعنی خودش بچه بیرون‌المللی. دومی که اصلا شما در مجمع جهانی اهل بیت سلام الله علیه مجمع تشریف داشتید و دارید، نگاه ایشون چطور بود که این خروجی که الان اشاره داشتید داشته؟
من بدون ملاحظه با دقت با شناخت این سیچل تو بزرگ تشیع در طول تاریخ بعد از غیبت سرات حالا بیشتر نداریم، اسمشون هم آقای رسول جعفریان دیگران نوشتن،
نه
مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه هلی، علامه مجلسی، حالا 37-8 تا. ما تو این 37-8 تا بزرگ جهان هیچ کسی اندازه آقا در بین المللی بودن نداشتیم. اصلا آقا یه چیزایی توی این،
یعنی اونایی که اشکال میکنن به جامعت الزهرا، جامعت المصطفی و غیره، به این مجمع جهانی، اینها بعد بیان تو این اندیشه ها
اصلا نداشتیم.
چون داشتیم آقا که نسبت به اینکه اصلا ما برای چی باید بودجه بدیم به این
اوضاع. آقای بروجردی یه کمی کار بیرون‌المللی کردن، آقای شریعت مداری یه کمی کار بیرون‌المللی کردن، مرحوم منتظری یه سری کارهای بیرون‌المللی کردن، ولی در این حجم گسترده هیچ کس مثل آقا ظاهر نشد، چون هیچ کس شناخت آقا را از دنیا نداشت. دو سه تا چیز از آقا میشناسیم که هیچ کس در تقریب در جهان اسلام تو بزرگان اندازه آقا مایه نذاشت.
یعنی این تقریب رو یک،
یعنی هیچ مرجعی ارتباط نخم شعاری نبود، هیچ مرجع اینقدر مسلمونا براش مهم نبودن،
فارغ از هر نوع مذهب،
بله اینقدر مسلمان براش مهم نبود هیچ کس. اینو به ذات قاطع میگه و حاضر محاجب کنه، هیچ مرجعی در طول تاریخ در این قد و قیافه و قامت شهید نشد. بیارید اسمش چی در طول تاریخ تشیع؟ شیخ مفید شهید شد، شیخ صدوق شهید شد، سید رضی شهید شد، سید مرتضی شهید شد، آقا در قالب ایناست. پس هیچ کس اندازه اینا انحصارات آقاست. و سومین مطلب که خیلی مهمه، هیچ کس در قالب بین المللی اندازه ایشون ظاهر نشد.
حوزه‌های علمی مرکز تعلیم اسلامه. اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلامه. به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنید. نامه مفصل امام منشور روحانیت، اینو بخونید، منشور روحانیت مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم، حکیم فقط اون کسی نیستش که فلسفه بلده، حکمت در رفتار و در گفتار و در نوشتار و موج میزن. نظریه سبک زندگی و مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت، مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزء اساسی ترین مسائل بیر بگیم، اینا رو معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمانهای انقلابی در مردم به وجود بیارید. در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین نداره، مثل علوم، علوم طبیعی و اینا، جهتگیری اینها رو هم حوزه باعث معین، چون این کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه.
شاید اون موقع این ابزار و امکانات رو در اختیار نداشتند، هم به لحاظ اینکه بالاخره یک حاکمیت اسلامی در جامعه شکل گرفته در داخل ایران، هم ابزار رسانه و غیره.
به هر حال بقیه علما هم هستن، دیگه چشم ما هستن،
یعنی شما ساختار سازی
و بقیه هم هستن، بخشی از این امکاناتی که شما فرمودید دارن، ولی یه دهم این تلاش بین‌المللی نداشتن. ببینید آقا، تو همین دفتر خودش چند تا ساختار بین المللی ایجاد کرد. یه ساختار بر چارچوب‌های دیپلماسی اجاره دور کرد، شورای راهبردی سیاست خارجی که آقای دکتر کمال خرازی شهید بله. رئیسش بود،
رحمت
که 20 سال ایشون رئیسش بود. اون خودش یه نهادی بود که ساختار سازی سیاسی و دیپلماسی، بیشتر ارتباطات دیپلماسی. جناب آقای دکتر ولایتی 30 سال مشاور، 30 چند سال مشاور بین الملل آقان، همه ملاقات های خارجی، خبرهای خارجی، مسائلی که تو دنیا داره اتفاق میفته گزارش بر حضرت آقا تایی. یه معاونت بین الملل دفتر که حضرت آیت الله قمی هستند و ایشون قبلش هم آیت الله اختری، آیت الله تسخیری، آیات بود، اینا بودن. اینجا هم ارتباطات مردمی، علمایی و روحانیت و تشکلات اسلامی جهان را داره راهبری میکنه. خب این چرا سه تا تشکیلات میخواد دفتر رهبری برای کار بین‌المللی، در حالی که برای کار داخلی سه تا تشکیلات ندارن؟ این نشون میده که ایشون میفهمه تو جهان خلأ رهبری داریم و این رهبران دنیا هم فهمیدن. رهبری چین فهمید، رهبری ژاپن فهمید، رهبری آلمان فهمید، رهبری روسیه فهمید، همه کسانی که اومدن تو ملاقات با ایشون فهمیدن که کجای ایران تصمیم میگیرن و چی میگه و چقدر شناخت داره.
آقای نواب، یه جمله همون اول که من عرض کردم، بحث امت اسلامی در منظومه فکریشون یک واقعیت زنده و پویا بود، این واقعیت زنده و پویا رو شما کجا مثلا در این مجمع جهانی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دیدین؟ در توجهشون یا مطالبشون از دانشگاه ادیان و مذاهب دیدین؟ در جلسات خصوصی کجا دیدید که این امت اسلامی تا این اندازه براشون جلوه‌گر باشه؟
اصلا ویژگی اگر این فیلماشو پخش کنن، ما 6 تا 7 تا اجلاس جهانی مجمع جهانی اهل بیت برگزار کردیم، 600 تا از متفکرین و بزرگان جهان تشیع رو میاریم توی ایران تهران جلسه میذاریم. اینا یکی از بهترین اساسی ترین برنامه‌شون ملاقات با امام شهید بود، یعنی بزرگترین بهترین برنامه‌ای که گل برنامه ما بود این بود. دلم میخواد مخصوصا یکی دو تاش که تو مشهد برگزار شد، اصلا ببینید چه ارتباطی برقرار میشد بین آقا و این رهبران. اصلا بدون برنامه‌ریزی ما، بدون تصمیم ما، بدون اطلاع قبلی ما، یا قبل از صحبت آقا، بیشتر قبل از صحبت آقا، بلند میشدن و شعر میخوندن و میگفتند و حوصله میکردن و حرف میزدن و در دلش نگفتن و آقا چطوری تحویل میگرفت اینا را. یه نیم ساعت، سر و یک ساعت وقت اینطوری میگذشت، یا قائد الامه، یا فلان آقا، مثلا جلسه رو هم میزدن اینا. و این اصلا عاشق و معشوق بود، اصلا ارتباط ما نبود، ما کاری نبودیم، سر خودشون داشتن با اینا میگفته. یا سر پا ایستادن ایشون تمام اجلاس های وحدت و تمام اجلاس های مجمع جهانی اهل بیت، تازه اینا رو صحبت رو میکردن، بعد همه دور آقا حلقه میزدن. دیگه وقت این تشریفات نبود که آقا از اینجا پایین نیان یا اینا بالا نرن، البته میدونم آقا رو میبدن پایین، آقا با یکی کشون احوال پرسی میکردن. و همه را به نام میشتاختن، با نام باشون صحبت میکردن. ارتباط
چه واکنشی از اون افراد میگرفتی شما نسبت به آقا بعدن دیگه مثلا تشمیردن در مواجهه شخصیتون؟
اشک